بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب من یه مقدمه براتون بگم که این مقدمه خیلی مهمه که بدونید کجا هست. ببینید، علم اصول از چهار مبحث درست شده. علم اصول از چهار مبحث تشکیل شد. یک، مبحث الفاظ. دو، مبحث ملازمات عقلیه. سه، مبحث حجت. چهار، مبحث اصول عملیه. خب علم اصول از چهار مبحث درست شده. مبحث اول که اسمش مبحث الفاظه از چند تا باب درست شده. من الان براتون میشمارم این مبحث از بذارید بشمارم براتون تا بنویسم چند تا باب. از چند تا باب درست شده؟ باب اول باب مشتق، باب دوم باب اوامر، باب سوم باب نواهی، باب چهارم باب مفاهیم، باب پنجم باب عام و خاص، باب ششم باب مطلق و مقید، باب هفتم میشه باب مجمل و مبین. شد چند تا باب؟ هفت تا باب. این مبحث از هفت باب تشکیل شده است. خب یکی یکی میشمارم. یک، باب مشتق. دو، باب اوامر. سه، بله نه دیگه فقط فهرسته. باب نواهی. چهار، باب مفاهیم. پنج، باب عام و خاص. شیش، باب مطلق و مقید. هفت، باب مجمل و مبین. روشن شد آقا جا. شما تو ذهنتون باشه ما از امروز از این باب شروع میکنیم. الان فهمیدید کجای اصول هستیم؟ از امروز ما از این باب شروع میکنیم. بابایی که شما خوندید، باب مشتق به لطف خدا خوب خوندید، باب اوامر خوب خوندید، تمام شده. باب نواهی چند تا بابن که پنجشنبه ها به لطف خدا روزی دو ساعت منظم بگیم تمام میشه، مشکلی نیست. خب الان به لطف خدا فهمیدید که ما از کجای اصول میخواییم شروع بکنیم. این مقدمه رو داشتم. این همش مهمه تو ذهنتون باشه. برای فقه قانونی و صنعتی همه اینا مهمه، ولی برای فقه رساله‌ای هیچی نیاز نیست. برای فقه قانونی و صنعتی چیه؟ یه اشاره کوچولو در حاشیه بر کفایه کردم که همه اینا مهمه. حالا با حفظ این مقدمه که فهرست بحث بود، وارد مطلب میشیم. مرحوم مظفر اول تعریف مجمل و مبین میکنه. تعریفی که ایشون میکنه تعریف درستی نیست، یعنی حرفشون حرف غلطی هست. چرا حرف غلطی هست؟ برای که کاملا روشن بشه که حرفشون غلطه، من نظریه شیخ انصاری و نظریه صاحب کفایه را در باب مجمل و مبین اینجا می نویسم، برای شما کاملا می فهمید که حرفشون غلط. خب باید در این مقدمه وارد مطلب میشیم. مطلب اینه، مطلب اول دیگه، اول نداریم، دوم نداره. مطلب اینه که مجمل بر دو نوعه. مجمل دو نوعه. یک، گاهی مجمل لفظه، لفظ مجمله. گاهی مجمل لفظ دور من می نویسم، ولی شما فعلا ننویسید، چون ممکنه جا کم بیارید بعدن هی خراب میشه دفترت. دو، فعل. گاهی فعل، منظور از فعل یعنی کار، گاهی کار مجمله. حالا دونه دونه این رو توضیح می دهم. بریم سراغ لفظ. لفظ مجمل، تعریف لفظ مجمل چیه؟ دو نظریه است. یه نظریه صاحب کفایه داره، یه نظریه شیخ انصاری داره. مرحوم مظفر میگه این دو نظریه بازگشتش به یک چیزه که این غلط. حالا با توضیح میگه هرگز بازگشت این دوتا به یه چیز نیست. پس مجمل دو نوعه، یک لفظ دو فعل. بریم سراغ لفظ. حالا لفظ مجمل به چه لفظی میگه؟ برای تعریف لفظ مجمل دو نظریه. در تعریف لفظ مجمل دو قوله. یک، صاحب کفایه. خوب متوجه بشید صاحب کفایه چی میگه. صاحب کفایه میگه لفظ مجمل به لفظی گفته میشه که ظهور در یک معنایی ندارد. به هر لفظی که ظهور در یک معنایی ندارد گفته میشه لفظ چی؟ مجمل. لفظ مجمل به لفظی گفته میشه که ظهور در یک معنایی ندارد. حالا اعم از این که با قرینه مراد متکلم از لفظ روشن باشد یا نباشد، صاحب کفایه کاری به مراد متکلم نداره، کار داره به ظهور. متوجه هست؟ الان مثال میزنه کاملا روشن میشه. صاحب کفایه لفظ مجمل لفظیست، خب میتونه بگید لفظیست که برای آن بگو ظهوری نیست. اعم از آن که مراد متکلم به واسطه قرینه معلوم باشد یا بگو نباشد. خب تنوز توضیح ندادم، خب مثال که بزنه کاملا روشن میشه. در مقابل لفظ مبینه، در مقابل لفظ مبین. خب بفرمان لفظ مبین صاحب کفایه میگه چی؟ بله، لفظ مبین به لفظی گفته میشه که ظهور در یک معنایی داره. حالا اهم نزدی که قرینه قائم بشه که این ظهور مراد متکلم نیست یا قرینه قائم نشد، یعنی صاحب کفایه محور چی میچرخه؟ ظهور. در مقابل لفظ مبین لفظی که بگو ظهور در، ظهوری برای اون نیست، لفظی است که ظهوری برای آن بگو نگو نیست، لفظی است که ظهوری برای آن است. نیست مال مجمل بود. لفظی است که ظهوری برای آن است، دیگه دنبالش خیلی مهم نیست. حالا من براتون مثال میزنم، حواسه باید کاملا به من باید. صاحب کفایه میگه لفظ مجمل لفظیست که برای آن ظهوری نیست. مثل کلمه عینون، اگر من به شما بگم عین، عین 70 تا معنی داره، ظهور در کدوم یکی از معانی داره؟ هیچ کدوم. صاحب کفایه به عین میگه چی؟ مجمل. حالا چه من قرینه بیارم مراد خودم از عین برای شما مشخص بکنم چه نکنم؟ مراد واقعی، عین جاری، مراد چشمه. خب شما میفرمایید، صاحب کفایه که نمیگه، سعی کنید بفهمید. ما داریم حرف کی رو میگیم؟ صاحب کفایه. صاحب کفایه میگه کلمه عین مجمله، درسته؟ عین مجمله. حالا یه مرتبه من هیچ قرینه نمیارم و مراد خودم از این مشخص نمی کنم، عین مجمله. یه مرتبه قرینه میارم مراد خودمو از این مشخص میکنم، مثلا میگه رأیت عینن جاریتن، اینجا مراد من از این میشه چی آقا؟ میشه چشمه. ولی بازم صاحبی که پایی به این میگه چی؟ مجمل. چرا؟ همش میشه مجمل. صاحبی کفایه میگه چون این ظهور نداره بهش میگن مجمل. حالا اما از که مراد متکلم به وسیله قرینه معلوم باشد مثل رأیت عینن جاریه، یا نباشد مثل که من به شما این رأیت عینن، هیچ قرینه نیاورده. در مقابل لفظ مبین لفظی هست که براش ظهوره، مثل این مثال من به شما میگم ضربت، این ضربت ظهور در چی داره؟ زدن. ظهور داره در زدن. صاحب کفایه به ضربت میگه لفظ چی؟ مبین. حل شد آقا جان؟ خب بذاره من اینو تمام بکنم بعد از سوال بفرمایید، مطالب از دستتون در نره. این نظره صاحب کفایه. پس صاحب کفایه میگه لفظ مبین لفظی است که ظهوری براش است. موقعی که من به شما میگم اکل تو، اکل تو ظهور در چی داره؟ خوردم. چهار پای بین اکل تو میگه چی؟ مبین. این نظریه صاحب کف. نظریه دوم نظریه شیخ انصاری. توی مسئله بیش از این دو نظریه هم نظریه دیگری نیست. البته نظریه دیگری نیست، عبارتهای دیگری هست، مثل عزودی و حاجبی و فخر رازی متجسد و صاحب فصول و میرزای قومی، این همش عبارت تعریف کردن مجمل و مبین را، ولی همه اینو بازیشش یا به نظریه صاحب کفایه است یا به نظریه شیخ انصاری است، عبارتاش فرق داره. دو شیخ انصاری، سعی کنید کاملا فرق بین این دو نظریه را بفهمید. حیفه شیخ انصاری چی میگه؟ نگاه کنید، شیخ انصاری میگه لفظ مجمل لفظی است که مراد و مقصود متکلم از اون لفظ روشن نیست، چه لفظ ظهور در معنای داشته باشد چه نداشته باشد. یعنی شیخ انصاری رو چی مانور میره؟ مراد. آفرین، مراد. بنویسید اینا رو، همه میفهمید که لفظ مجمل لفظی است که مراد و مقصود متکلم از آن لفظ، بگو مراد و مقصود متکلم از آن لفظ روشن نیست. مراد متکلم چیه معلوم نیست. اعم از آن که، اگر گرفتید بگو، اعم از آن که برای لفظ ظهور بگو باشد، بگو یا نباشد. حالا توضیح میدم اینا را. در مقابل لفظ مبین شما بگو. شیخ انصاری میگه لفظ مبین به چه لفظی گفته میشه؟ لفظی که مراد و مقصود متکلم از اون لفظ روشنه. ادامهش دیگه نمیخوام، مهم نیست. در مقابل لفظ مبین لفظی است که مراد و مقصود متکلم، بگو، از آن روشن است. خب حالا یه لحظه با من باشید، یه لحظه با من باشید کاملا. شیخ انصاری میگه لفظ مجمل لفظیه که مقصود متکلم از این لفظ روشنه. چیه؟ حالا چه این لفظ ظهور در معنا داشته باشه چه نداشته باشه. من براتون مثال میزنم، همون مثال صاحب کفایه رو بیارید. عین، من به شما میگم عینون. خب این عین هیچ قرینه باش نمیاره. مراد و مقصود من از این برای شما روشنه نیست. شیخ انصاری به این میگه چی؟ مجمل. ولی قرینه باش میارم، به شما میگن رأیت عینن جاریتن. سعی کنید بفهمید. رأیت عینن جاریتن یعنی دیدم عینی را که این صفت دارد، جاری است. الان مراد من از این برای شما چیه؟ روشنه دیگه، چشمه. متوجه هستی؟ الان صاحب کفایی به رأی، ببخشید، شیخ انصاری به رأی تو عینن جاریتن میگه مجمل یا مبین؟ میگه مبین. چرا؟ چون مراد من از این برای شما روشنه، ولی شیخ انصاری به رأی تو عینن جاریه میگه چی؟ مجمل. حل شد آقا جان؟ خیلی مهمه ها. در مقابل لفظ مبین لفظی که مراد مقصود متکلم از اون روشن هست، مراد متکلم روشنه. مثل چی؟ مثل رأیت عینن جاریتن. درست آقا جان؟ الان مراد به مقصود من از این برای شما چیه؟ روشنه. حل شد؟ اینا رو سعی کنید متوجه بشید، قشنگ خوب متوجه بشید. من یه مثال دیگه براتون بزنم بس تمام بکنم. بله، مثال زدیم دیگه کاملا، مثال میزنیم، حواس با من باشه. مولا امیر المؤمنین به شما میگه اکرم العلماء. خب امام حسن عسکری علیه السلام به شما میفرماد لا تکرم زیدن العالم، زید عالم را اکرام نکن. درسته؟ خب این زید عالم مردده بین زید ابن بکر و زید ابن خالد. درسته؟ خب پس یکی از این دوتا، ما نمیدونیم کدومشون، یکی از اون دوتا از سعت اکرم العلماء چی شده؟ خارش. شما سوال من جواب بدید، اگر الموجز خوب خوندید، این العلماء ظهور در عموم دارد یا ندارد؟ دارد یا ندارد؟ دارد. مخصص منفصله. مخصص اگه منفصل باشه برای آن ظهور در عموم درست میشه. پس این اکرم العلماء ظهور در عموم دارد. می نویسم برات. درسته؟ ولی مراد واقعی امیرالمومنین از اکرم العلماء کیه؟ آیا اکرم علمای حتی زید بن بکره یا اکرم علمای حتی زید بن خالده؟ کدومه؟ برای ما روشن مراد امیرالمومنین کیه؟ نیست دیگه. روشن نیست برای ما کیه؟ متوجه هستید؟ پس مراد گوینده معلوم بگو نیست. درست آقا جان؟ به من بگید طبق عقیده صاحب کفای اکرم العلماء میشه چی؟
مبین.
میشه مبین. چرا؟ برای آن لفظی که برای آن ظهور است، ظهور داره. ولی طبق عقیده شیخ انصاری میشه چی؟ مجمل. حل شد آقا جان؟ چرا؟ چون شما مراد واقعی امیرالمؤمنین از اکرم العلماء بعد از اینکه مخصص منفصل اومد نمیدونید کیه، چون بالاخره یکی از این دو نفر از تحت اکرم العلماء خارج شدن. حالا نه شیخ انصاری میگه لفظ مجمل میگه لفظ مبین چه لفظیه؟ میگه لفظ مجمل چه لفظیه؟ لفظی که مراد و مقصود متکلم از اون لفظ روشن نیست. درسته؟ اونجا مراد متکلم روشن نیست. بعد از اینکه مخصص منفصل اومد شما این دو تا روایت رو گذاشتید کنار هم دیگه، مراد واقعی امیرالمؤمنین از اکرم العلماء چیه؟ روشن نیست برامون. حل شد قشنگ؟ داشته باش سواله. حالا ببینید مرحوم مظفر چی فرموده. مرحوم مظفر با دو عبارت، اصول نمیشه هی با عبارتهای مختلف حرف زد. علم اصول از فلسفه دقیق تره، نمیشه با عبارتهای مختلف حرف زد. مرحوم مظفر اینجور میگه ها، میگه لفظ مجمل به لفظی گفته میشد که ظهوری براش نیست و این بازگشتش به اینه. لفظ مجمل لفظی که مراد متکلم از او روشن نیست، این بازگشتش به این نیست. دو نظریه کاملا متباین با همه، شما چجوری میفرمایید بازگشت اون به اینه؟ روشن شد آقا جان؟ بریم سراغ فعل، انشاءالله فهمید. فعل، حالا من اینا رو بگم میترسم نرسم. یه مرد مجمل چی است آقا؟ فعله. یه پرانتز کوچولو جلوش باز میکنم. کار. نه فکر نکنید فعل یعنی فعل، فعل ماضی، فعل مضارع و اینا. فعل معنی لغویش منظوره، فعل یعنی کار. روشن شد آقا جان؟ کارم دو نوعه، گاهی کار مجمله گاهی کار مبینه. فعل مجمل بگو مبین. فعل مجمل به چه فعلی میگن؟ نگاه کنید بازن این دو نوعه باید خب بیارمش اونجا، مخصوصا اون فهرسته. بله خب حالا اینجا من میارمش اونجا. مجمل، خود فعل مجمل دو نوعه، دو نوعه. باز اینجا مرحوم مظفر اشتباه رفتن. یه مرد فعل مجمل، مجمل عنوانیه. مجمل چی؟ بگو. عنوانی. دو، یه مرد مجمل، مجمل حکمیه. مجمل عنوانی یعنی چی؟ مجمل عنوانی اینه. آره؟ نه این دیگه اختلافی نیست. مجمل عنوانی به کاری گفته میشه که ما نمیدونیم این کار به چه عنوانی صادر شده، آیا به عنوان تقیه صادر شده یا غیر تقیه. بهش میگن فعل مجمل چی؟ عنوانی. حل شده آقا جان؟ یک کاری مثل اینکه یک کاری از امام معصوم صادر میشه، ما نمیدونیم این کار به چه عنوانی صادر شده، آیا به عنوان تقیه یا بگو غیر تقیه. مثل این مثال فرض کنید امام معصوم مثلا تو یک جلسه‌ای بعد از قنوتشون، بعد از که قنوتشون تمام کردن میفرمان آمین، میفرمان آمین. بعد از که قنوتشون تمام کردن، نه بعد از الفاتحه، بعد از که قنوتشون تمام کردن میفرمان آمین. الان این ما نمیدونیم این آمینی که امام صادق فرموده از باب تقیه است یا از باب غیر تقیه. ای بهش بین آمین گفتن که کاره، میگم مجمله بگو عنوانی. شد آقا جان؟ یه مرتبه کار مجمل حکمیه. مجمل حکمی مثل این که یه کاری از امام معصوم صادر میشه، ما نمیدونیم این کار آیا واجب یا مستحبه. بی میگن مجمل چی؟ حکمی. مثل چی؟ مثل مثال مرحوم صاحب جواهر در جلد دهم جواهر کتاب صلات، امام معصوم علیه السلام بعد از رکعت اول یا بعد از رکعت سوم، بعد از سجده دوم جلسه استراحت دارند. درس استراد پارسال خوندید، رفقای امسال پای چهارم امسال میرسند. بعد از سجده دوم تو رکعت اول یه خورده امام معصوم مینشینه، بعدن بلند میشه. الان امام معصوم یه کاری انجام داد، جلسه چی؟ استراد. حالا نمیدونیم، ولی ما نمیدونیم جلسه استراد که امام معصوم انجام داده واجبه یا مستحبه. بی میگن کار مجمل چی است آقا؟ حکمیه. شد آقا جان؟ در مقابلش مبین، بفرما کار مبین به چه کاری میگن؟ کار مبین به کاری گفته بشه که روشنه، عنوانش روشنه، بگو حکمش هم روشنه. مثال من براتون میزنم، مثل این که فرض کنید امام صادق علیه السلام در مقابل زراره بالا میشن وضو میگیرن یا وضوی انجام میدن، ما یقین داریم که وضو تقیه نیست، میگن کار مبینه. روشن شد آقا جان؟ یا بفرمایید رسول اکرم، دو تا مثال باید بزنم، رسول اکرم صلوات الله السلام علیه بالا میشن حضرت مسواک میزنن، اما این کار رسول خدا مبینه برای ما، چون مسواک زدن بر رسول خدا چیه؟ واجبه، مستحب نیست، واجبه، از مختصات رسول خداست. دی میگن کار چیه است آقا؟ مبین. حل شد آقا جان؟ این مطلب اول درس امروز. مطلب دوم، حالا بکنیش مطلب دوم بلکه برسم، این مطلب اول سعی کن روی این دوتا کار بکنید، خیلی مهمه این. مطلب دوم، خیلی بسیار بد فرموده مرحوم مظفر، خیلی بد فرموده، علل اجمال. چی چیز باعث میشه که لفظ مجمل باشه؟ متوجه هستی؟ 4-5 علت فرموده ایشون، میشماریم. یکی تردد لفظ بین معنای حقیقی. یه مثال میتونید بزنید که لفظ مردد بین معانی حقیقیه؟ مثل که من به شما میگم این، نمیدونم مراد از این طلا هست یا نقره هست یا چشمه یا چشمه هست، این ترددی یک لفظ بین معانی حقیقیش میگن باعث میشه که لفظ بشه چی؟ مجمل. یکی. دو، تردد لفظ بین معنای مجازی. یعنی یه لفظی من میگم قرینه میارم که مراد من از این لفظ معنی حقیقیش نیست، ولی کدوم معنی مجازیشه؟ معلوم نیست. حل شد قشنگ؟ شد قشنگ؟ مثل اینه که من به شما رأیت و اسدن، یه اسدی را دیدم، قرینه میارم که مراد من از اسد ایوان مفتره نیست، ولی آیا مراد من از اسد رجل شجاع است یا مردی که بوی دهانش بده؟ معلوم نیست برای شما، بله؟ چون اسد بوی دهانش چیست آقا؟ بده. این یه تردد لفظ بین معنای چی؟ مجاز. سه، اینا رو تو مبحث مغالطه هم خوندید. سه، علل اجمال مغالطه ممارات. مغالطه ممارات یادتونه؟ مغالطه ممارات مثل این که عقیل برادر امیر المؤمنین علیه السلام رفت پیش معاویه، معاویه بهش گفت که برو لعنت به برادرت بفرست من کمکت گماش. اینم رفت رو منبر گفت که امرنی، عقیل رفت رو منبر گفت که امرنی معاویتو بلعن علیین علا فلعنوهو، آگاه باشید او رو لعن بکنید. این هوی در فلعنوهو به چی میخوره؟ مجمل. نه، طوری مشخص در واقع چیه. الان یه فلعنوهو به کی میخوره هاش؟ یحتمل به امیر المومنین بخوره که بعیده، یحتمل بخوره به معاویه. این میشه علل اجمال. یا اینکه از یکی از اصحاب پرسیدند، از یکی از اصحاب پرسیدند که خلیفه بعد از رسول خدا کیه؟ گفت که من بنته فی بیته، من بنته فی بیته. متوجه هستی؟ این منطبق بر ابوبکر هست، چون دختر ابوبکر در بیت رسول خداست. منطبق بر امیرالمومنین هم هست، چون دختر رسول خدا در خانه امیرالمومنین. این همیشه سبب چی؟ اجمال. شد آقا جان؟ چهارم دیگه نمیرسن، اینا رو بخونم چون توی عبارت کاره. ممارات یعنی به اشتباه انداختن. خب اینا رو بخونی سر کنی متوجهش، یا خود بخونم بعدا سوال کن. پس اون دستبندی تو ذهنتون باشه که ما کجا هستیم. الباب و سابع، باب هفتم، دستبندی براتون کردم قشنگ منظم. باب هفتم مجمل و مبین است و فیه، و در این باب مسائلی است. این کلمه مسائل جمع منطقیه، چون مرحوم الظفر تو این باب دو تا مسئله بیشتر مطرح نکرده، بله البته تو هر مسئله یه عالم مطلب داره، ولی که فرموده فیه مسائل ما یه یک و دو مسئلتان کتابتون خواهی مسئلتان درست و فیه و در این باب هفتم مسائلیست. یک سعی کنید اگه از خارجم حل نشده حواست ما من باش کاملا بفهمید. یک، معنای مجمل و مبین. میگه عرفو، تعریف کرده اند علما مجمل را در اصطلاح اصول. یعنی ما کاری به معنی لغوی مجمل نداریم، بخواهیم این توی اصول یعنی چی. تعریف کردند علما مجمل را در اصطلاح اصول اینجوری تعریف کردند، به انهو، یعنی به انه مجمل. مجمل ما چیزیست که روش، حالا این چیز بله اینجا یعنی لفظ، تو ذهنتون باشه، فعلو بعدن اضافه میکنه ایشون، به انهو، به اینکه مجمل چیزیست که روشن نیست دلالت اون چیز، دلالتش روشن نیست. یه مثال، من به شما میگم رأیتو عینن، الان این عینن دلالت بر چی داره؟ روشن نیست، این میشه مجمل. و یقابله، و مقابل میباشد مجمل را مبین. خب ترجمه کن مبین، پس به چی میگن؟ لم را بنداز، ما بگو تتزه و دلالتو، مثل که من به شما میگم که اکلتو الخبزه، خوردم خبز را. حالا این اکلتو دلالتش چی هست آقا؟ روشنه، دلالت داره بر خوردن، دلالت بر نشستن نداره. و مقابل میباشد مجمل را مبین. میگه و به تحقیق اشکال گرفتند علما بر این تعریف به وجوهن، به وجوهن، کتابتون وجوه است. اشکال گرفتند علما بر این تعریف به یک اشکالاتی، وجوه یعنی اشکالات، یعنی علما اومدن یه اشکالاتی رو بر این تعریف گرفتن. مرحوم مظفر میگه لا طائل فی ذکرها، نیست فائده ای در ذکر کردن این اشکالات، یعنی فایده نداره. حالا ما برای شما بیه اشکالات رو بگیم، دفع اشکال بکنیم، فایده نداره. مثل سردمدار این ناقشو کیه؟ صاحب فصوله. مثلا از این کتابایی که الان شما دارید بیش از 4 صفحه، حداقل 3-4 صفحه اومده بر این تعریف هی اشکال گرفته و جواب داده، اشکال جواب. اشکال گرفتند علما بر این تعریف یک اشکالاتی که نیست فائده‌ای در ذکر این اشکال. میفرماید که و مقصود از مجمل علا کل حالن. این منظور از علا کل حالن یعنی چه بیان اشکالات فائده داشته باشد چه نداشته باشد، منظور اینه. نه و مقصود از مجمل علا کل حالن، علا کل حالن یعنی چی؟ اینا رو تو ذهنتون باش، علا کل حالن، این علا کل حالن معناش اینه که چه اشکالات وارد باشد چه نباشد. چون اگر اشکالات وارد باشد خیلی فایده دارد، فایدهش اینه که تعریف خراب میشه. نه، میخوام این فایده داشته باشه ذکر بکنه یا فایده نداشته باشه، دقت کن. علا کل حالن میگه و مقصود از مجمل علا کل حالن اینه، ما، میخوام حواستو کاملا به من باشه، ما. حالا این ما چیزی که معنا بکنید، حالا نگید لفظ و فعل، چیزیست که جهله، مجهول میباشد در اون چیز مراد متکلم و مقصود متکلم. حالا مجمل رو اگر اینجوری تعریف کردیم، در صورتی است که اذا کان لفظن، کان رو بزن به ما، زمان است که باشد اون چیزه، بگو لفظ. حالا خیلی با احتیاط سرتون میکنید بالا، مرحوم مظفر میگه مجمل لفظی است که مراد به مقصود متکلم مجهوله. از بین دو تا تعریف کدوم رو گرفت؟ تعریف شیخ انصاری رو. تا اینجا تو ذهنتون باش، اذا کان، ضمیر کان رو بزنید به ما، اذا کان این لا نزنید به لفظ، اذا کان ما، زمانی که اون چیزه، بگو لفظ باش. و ما عطف است بر مای اولی، مجمل چیزیست که جهله، مجهول می باشد در اون چیز مراد فاعل، فاعل یعنی کی؟ انجام دهنده. و مقصود فاعل، مقصود انجام دهنده، زمانی که اون چیزه چی باشد؟ فعل باشد. حالا لفظ مجمل برام مثال ببخشید، یه فعل مجمل مثال بزن، دوتا مثال باید بزنید. امام معصوم بعد از قنوت نه بعد از فاتحه الکتاب. اگر امام معصوم بعد از فاتحه الکتاب بگه آمین، این قطعا تقیه است. بعد از قنوت میفرماید آمین. ما نمیدونیم این آمین امام معصوم بعد از قنوت تقیه است یا تقیه نیست. یه مثال دیگه باید بزنه. آخه ممکنه مستحب باشه، فقط بعد از فاتحه اشکال داره. بعد صحبت رو اینه، این میخوام این تقیه است یا نه، صحبت درباره حکمش نیست. احتمال تقیه است، بله بله، از جهت عامی. یکی یه مثال دیگه بزنید. امام معصوم جلسه استراحت انجام میده، نمیدون جلسه استراحت واجب است یا مستحب، مراد و مقصود روشن نیست. بله بله، خیلی دیگه، یکیش حکمه یکیش چیزی دیگه. و مرجع، حالا ببینید مرحوم مظفر چی میگه. میگه بازگشت این تعریف به اینه، مجمل یعنی ظهور ندارد. بازگشت این تعریف به اینه، ظهور ندارد. نیست که بابا، اصلا دو چیزه. اصلا من براتون مثال زدم که این دو تا نظرشون بعضی از جا کاملا تضاد داره با هم دیگه، تضاد. و مرجع ذالک به نظر میرسه ایشون اینجا وقت نداشته. و مرجع ذالک و مرجع ذالک یعنی تعریف مجمل، و بازگشت تعریف مجمل به اینه، به این است که مجمل هو اون مجمل لفظی است یا فعلی است که نیست ظاهری. هی بازم ضمیر لهو به کی شما باید بزنید؟ شما باید بزنید به هم به لفظ هم به فعل، با اینکه توی فعل اختلافی نیست. مجمل هو مجمل لفظی است یا کاری است که نیست ظاهری برای اون لفظ یا فعل. نظری کی رو گفت؟ مجمل لفظی است که ظهور ندارد. نظری کی رو گفت آقا؟ لفظی است که ظهور ندارد. صاحب کفایی. خب بله، صاحب کفایی است، یه نفر که نباید بگه، همه باید بگه. متوجه است؟ ببخشید نمیرسه. متوجه هستی چی دارم میگم؟ الان میگه مرجع این به اونه، مرجع این که به اون نیست. اصلا دو چیز متباینن اینا. بله گاهی مواقع جمع میشن با هم دیگه. و مرجع ذالک، ذالک یعنی چی؟ تعریف مجمل به این است که مجمل هو اون مجمل لفظ یا کاری است که نیست ظاهری برای اون لفظ یا کار. و علیه، علیه رو بزن، تعریف مجمل مخواد از باب تعرف الاشیاء به از داده ها بگه مبینم روشن شد. و علیه و بنابر این تعریف مجمل می باشد مبین، مبین ما، این ما یعنی چی؟ لفظ یا فعل. متاسفانه بد آورده لفظ یا فعل، چون توی فعل این اختلاف نیست. توی فعل همه میگن فعل مبین فعلی است که مراد فعال از اون روشنه. ما لفظ یا فعلی است که می باشد برای اون لفظ یا فعل ظاهری که دلالت می کند اون ظاهره بر مقصود گوینده اون لفظ یا انجام دهنده اون. انجام دهنده لفظ که نمیشه، انجام دهنده اون چیز، ضمیر فاعلی ما. ما این ما رو به صورت چیزی که معنا بکنید، چیزی است. حالا این چیز اعم دیگه، اعم از دیگه فعل باشد یا لفظ باشد. شما این ما رو به صورت لفظ معنی نکنید، اعم معنی بکنید. چیزی است که برای اون چیز ظاهری است که دلالت میکند اون ظاهره بر مقصود گوینده اون چیز یا انجام دهنده اون چیز. علا، یه لحظه با من باشید، یه لحظه با من باشید. علا وجه الزن، خیلی بد گفته. نگاه کنید، یه کتابی آقای بایستی داره، بعد بگید براتون بیاره نگاش بکنید، تهذیب الاصول علامه. بهترین کتابی که این مستطیل توضیح داده تهذیب الاصول علامه هست. بهتر از این، بهتر از علامه هلی. یه کتابی هست تهذیب الاصول، آقای بایستی پارسال از نمایشگاه خریده، کتابی با ارزشی هست. نگاه کنید، مبین دو تا مصداق داره، مبین دو تا مصداق داره، یکی نص یکی ظهور. متوجه هستید؟ اول بحث اصالت و ظهور اوائل اصول برای تو معنا کردم. نص به لفظی گفته میشه که فقط یک احتمال در او میره، احتمال دیگه در او نمیره. ظاهر به لفظی گفته میشه که یک احتمال در او میره، ولی این احتمال رجحان داره، یعنی غیر این احتمال هم درش میره ولی ضعیفه. نص مثل که من به شما میگم که من چایی میخوام، این نص در چاییه. متوجه هستید؟ ظاهر مثل که من به شما میگم که مثلا چای بیاور، این کلمه بیاور ظهور داره در وجوب، ظهور داره، ولی احتمال غیر وجوبم میره ولی ضعیفه. متوجه هستی؟ حالا نگاه کنید، این علام مطلق است یدلو، دلالت میکند به صورت زن، یا اگه گفتید مال چنو مبینیه ظهوری، یا دلالت میکنه به صورت یقین نسل. میگه پس مبین شامل میشود ظاهر را و نسل را، بگو با هم. و از این بیان، یعنی از این پنج خط، نعرف، میشناسیم ما، سعی کنید متوجه بشید این را کاملا، میشناسیم ما که مجمل شامل میشود لفظ را و فعل را اصطلاحا، یعنی در اصطلاح اصول. حل شد آقا جان؟ و انقیله، این و انقیله گویندش صاحب کفایه، صاحب کفایه میگه مجمل فقط صفت برای لفظه. متوجه هستید؟ میگه که از این بیان میشناسیم ما که مجمل شامل میشد لفظ را و فعل را اصطلاح در اصطلاح اصول، اگر چه گفته شده، یعنی کی گفته؟ بنویسید شما صاحب کفایه، اگر چه گفته شده که مجمل در اصطلاح اصول مختص است به الفاظ، و اگر شما به فعل میگید مجمل مسامه است. صاحب کفایه گفته. و از باب تسامح اطلاق میشود مجمل بر، بگو، مگه حل نیست؟ مطالب حله؟ بر فعل، فعل یعنی چی؟ کار. حل شد آقا جان؟ صاحب کفایه بنویس. و معنا، خب حالا یه لحظه با من باشید، یکی میگن فعل و کار مجمله، یعنی چی؟ دو نوع هست دیگه، مجمل عنوانی، اینه سعی کنید اصطلاحات یاد بگیرید، چون تو خارج که دیگه اینا نیست که، مثلا میگه مجمل عنوانی مضر، مجمل حکمی مضر نیست، مضر حال دیگه میگم، نمیخوام بگم مضر به چی، غرض اینه که اصطلاح به کار میبرند، تو ذهنتون باشه، دست خودتون، ولی اصطلاح اینه. و از باب تسامح اطلاق میشه بر فعل. و معنای این که میباشد فعل، بگو، مجمل اینه که مجهول می باشد عنوان وقوع فعل، بج یعنی عنوان، این فعل به چه عنوانی واقع شده معلوم نیست. همونطوری که اگر وضو بگیرد امام علیه السلام از باب مثال به حضور واحدن، در حضور یک شخص که یتقا منه، تقیه می شود از اون واحد، این حرف اشکال داره. اگر ما به امام معصوم در حضور یک کسی وضو میگیره که از اون داره تقیه میشود، یکی بگه مجمل نیست که. متوجه هستید؟ احتمالا این یتقا منه اضافه باشد، اون بعدش درسته. در حضور یک شخصی که یتقا منه تقیه میشود از اون شخص، او یحتمل انه یتقیه، یا احتمال دارد انه، ان امام معصوم تقیه میکند از اون واحد، این درسته. حل شد آقا جان؟ ولی اگر امام معصوم یه کاری انجام میده که در حضور یک شخصی که امام معصوم داره از اون تقیه میکنه، این دیگه مجمل نیست که. به حضور واحدی که آقا دیگران تقیه بکنند و نکنند مهم نیست برای ما. متوجه هست؟ شاید این حرف شما درسته، ولی یتقا اینو نمیخواد بگه. به حضور یک شخصی که تقیه میشود از اون شخص، اگه بدونی تقیه میشود که دیگه تقیه نیست، فعل مجمل نیست که، ولی این درسته. او یحتمل انه یتقیه، یا احتمال دارد که انه، یعنی ان امام علیه السلام تقیه میکند، ضمیر یتقیه بزنید به اون واحد. مثلا توجیهی که ایشون گفت خیلی مثلا ظاهرا خوبه، ولی اون یحتمل انه یتقی کارش خراب میکنه. یا نه، او تفسیر نداره، علاوه که تفسیرم نیست. یا احتمال دارد که ان امام معصوم تقیه میکند، فیحتمل، احتمال دارد ان وضوء امام واقع شده به عنوان تقیه، وجه یعنی عنوان، که اگر به عنوان تقیه باشه پس کشف نمیشود مشروع بودن وضوء به اون کیفیتی که واقع شده وضوء بر اون کیفیت. و یحتمل انه، احتمالم داره که انه، یعنی ان وضوء واقع شده به عنوان، وجه عنوان، به عنوان امتثال کردن اون امره، بگو، واقعی، یعنی تقیه نیست، که اگر تقیه نبود فیستکشف منه، از این وضوء مشروعیت این وضو کلی به این یک مثال. مثال دوم، این مثال برای چه نوع تقیه‌ای بود؟ عنوان، حالا تقیه حکمی. و مثل ما و مثل موردی که انجام میدهد امام علیه السلام چیزی را در نماز، مثل جلسه استراحت. رفقای که پارسال پیش خودم لمعه خوندن که میدانن جلسه استراحت چی، اونایی که نخوندن جلسه استراحت بدونید، تو رکعت اول و تو رکعت سوم نماز امام معصوم بعد از سجده اون یه ذره می نشین. خودم فتوام اینه که جلسه استراحت واجبه، متوجه هستید؟ حالا کاری نداره، خلاف مشهوره. یه ذره امام معصوم علیه السلام می نشینه. امام معصوم که نشست نمیدونیم واجبه این جلسه استراحت یا مستحب. و مثل ما اذا فعل الامام علیه السلام چیزی را در نماز، مثل جلسه استراحت مثلا، فلا یدرا، معلوم نیست ان فعله، این که انجام دادن جلسه استراحت می باشد به عنوان وجوب و یعنی عنوان یا به عنوان چی آقا؟ مستحب. پس از این ناحیه، هذه ناحیه یعنی وجوب یا استحباب، بنویسید آقا، از این ناحیه یعنی وجوب یا استحباب می باشد جلسه استراحت مجمل. میدونی چرا اینو گفته؟ خودش میگه چون همین جلسه استراحت از یک جهت دیگه مجمل نیست، از یک جهت کاملا مبینه و اون اینه که این جلسه استراحت حرام نیست. در اینکه حرام نیست مبینه. چرا اینو گفته؟ آخر بس میگه چون ایشون مجمل و مبین رو امر نسبی میدونه، برخلاف محقق اصفهانی و علامه طباطبایی و آقای خویی، این سه نفر مجمل و مبین بودن رو امر حقیقی میدونند. ما سه تا اشکال گرفتیم به این سه نفر بتونن جواب بدن، ما هم نسبی میگیریم، ما هم حقیقه میگیریم. فمنها و فرق نه چیز دیگه میشه. و انکانه، اگرچه جلسه استراحت از ناحیه دلالتش بر جواز فعل در مقابله بگو حرمت، یکون جلسه استراحت چی میشه آقا؟ مبینه. خب ملازم میفرمود که باید اینا قشنگ با هم مباحثاتون کار بکنید، اینها مخصوصا عبارت شیخ و عبارت کفایه. این یه هفته درس خارج بود، من آوردم تو یک جلسه. حالا بیرم اون مطلب دوم، علل اجمال. میفرمود که و اما لفظ، پس اجمال لفظ میباشد به خاطر اسباب کثیره که گاهی محال میباشد شمردن اون اسباب. همه اسباب رو بشماریم مشکل است یا محال؟ فاذا کان لفظ مفرد، اگر لفظ مفرد بود، فقط یکون و اجمال لفظ به خاطر اینکه لفظ چی است؟ مشترک. حل هست یا نیست؟ من منظمتر براتون نوشتم که تردد لفظ بین معنای حقیقی. فقط یکون و اجمال لفظ به خاطر اینکه لفظ مشترک است و نیست قرینه بر یکی از معانی بگو لفظ، یعنی قرینه ای نیست. همین تا میگه قرینه ای نیست، به نظر شما حرف شیخ را گرفته یا صاحب کفایه؟ حرف شیخ میگه قرینه نیست، چون قرینه ظهور سازی نمی کنه، میاد مراد رو مشخص میکنه. و نیست قرینه ای بر یکی از معانی لفظ، مثل لفظ عین یک مثال، و مثل کلمه تزربو که این تزربو مشترک است بین مخاطب یعنی مفرد مذکر مخاطب، ول غائبه یعنی مفرد مؤنث غائب، یعنی میشه صیغه ششم و صیغه چهارم این دو تا. و مثل مختار که مشترک است بین اسم فاعل اسم مفعول، ادامه بده، اسم زمان اسم مکان مصدر میمی، آقایشون دو تاشون گفته. بله، حل شد قشنگ تا اینجا. وقد، خب اینو که ناقص فرموده، وقد یکون اجمال لفظ به خاطر اینکه لفظ مجاز. این یکم باید توضیح بدیم براش، یعنی متکلم یه لفظی میگه، قرینه میاره که مراد من از این لفظ معنی حقیقیش نیست، معنی مجازی، اما کدوم معنی مجازی مردد میشه. حواستون باشه چند تا معنی مجازی حتما باید داشته باشه. سریع خوندن بعدا تذکر بدید، سعی کنید بفهمید اینها را. فقط یکون و اجمال لفظ به کونیهی به خاطر اینکه لفظ چی است آقا؟ مجاز. شد دوتا سبب. سبب سوم، یا به خاطر نشناختن عود ضمیر فیه، ضمیر فیه رو بزنید کلام، از قرینه به دست آوردم، معلوم نیست که عود میکنه ضمیر به خاطر نشناختن عود ضمیر در کلام، الذی این الذی صفت است برای عدم، نشناختن عود ضمیر هو، این عدم شناختن عود ضمیر از نوع مغالطه چی است آقا؟ ممارات. که اگر یادتون باشه در مبحث مغالطه المنطق خوندید اینها را، مغالطه بسیار مهمه. نه اصلا مبحث مغالطه این انجامش خوب بعضی موقع اصلا مجبور میشه. مثل قول قائل زمانی که سوال شد از فضیلت اصحاب پیامبر، نه این درست نیست. گوینده زمانی که سوال شد، گوینده سوال شده، مورد سوال قرار گرفته از خلیفه بلافصل بعد از رسول خدا، نه اینکه از یه نفر بودن سوال کردن که فضیلت کدوم یکی از اصحاب بیشتره، نه، چون این تکر ایشون از شیخ انصاری گرفته، ای کاش کامل آورده بود، متوجه هستی؟ حالا شاید ایشون در مقام مثلا نمیتونسته بگه، شاید در مقام تقیه بودش. مثل قول گوینده ای زمانی که سوال می شود از اون گوینده درباره فضیلت اصحاب پیامبر صلوات الله و سلام علیه، فقال قائل من بنته فی بیتی، این ضمائر معلوم نیست. و مثل قول عقیل برادر امیرالمؤمنین که گفت امرنی معاویتو ان اصب علیان، معاویه به من امر کرده است که سب بکنم به علی، علای تنبیهه، علا فلعنوهو، این هو به کی میخوره؟ معلوم نیست. یه چند تا سبب آقا؟ سه تا سبب. چهارم تعقید لفظی که شما توی بلاغت خوندید، تعقید دو نوعه، تعقید لفظی و تعقید معنوی. تعقید لفظی مثال مر و ما مصروف الناس الا مملکن ابو امیهی هیون ابوهو یا قاربو، یادتونه این مثال؟ و قد یکون و سبب چهارم و گاهی می باشد اجمال به خاطر مختل شدن ترکیب. منظور از ترکیب یعنی منظور از ترکیب چجور معنا کنن که بفهمید ترکیب یعنی؟ مختل شدن ترکیب یعنی جایگاه کلمات، مختل شده ترکیب، ترکیب یعنی جایگاه کلمات. یا قولی، چون اگر شما تو بلاغت یادتون باشه چهار تا مشکل تو این شعره هست. و ما مثلهو، ضمیر مثلو رو بزنید به ابراهیم، چون اینجا شاعر داره مدح هشام ابن عبدالملک میکنه، دقت بکنید. هشام ابن عبدالملک یه دایی داشته به نام ابراهیم، میگه مثل ابراهیم هیچ کسی نیست جز هشام ابن عبدالملک، که پدر مادر هشام میشه پدر ابراهیم، پدر مادر هشام میشه پدر ابراهیم، درست؟ چون مادر هشام کیه؟ خواهر ابراهیمه، پدر هر دو میشه یکی. هر شد آقا جان؟ و ما مثلهو، زمارو بزنه قشنگ، و نیست مثل ابراهیم، میشه دایش، دایی هشام، نیست مثل ابراهیم در بین مردم مگر مملک، مگر اون صاحب ملک، صاحب ملکیه؟ همین هشامه. حالا میگه ابو امیهی پدر مادر مملک، یعنی پدر مادر هشام، حیون زنده ایست، ببینید چقدر بی رب، از دور ابوهو پدر مادر هشام، ابوهو پدر ابراهیم است. خب درست، پدر مادر هشام پدر ابراهیم دیگه، و یعنی پدر مادر شما پدر داییتونه. ابو امیهی پدر مادر هشام، نزنید به هشام و بزنید به مملک، یعنی همون هشام، پدر مادر هشام حیون زنده است که ابوهو پدر اون ابراهیم، که یقارب که مثل باشد ابراهیم را، یقارب یعنی یماثله. این مخواد بگه که در بین مردم احدی مماثل با ابراهیم نیست مگر مملک، مگر هشام، که پدر مادر هشام پدر کیه؟ ابراهیم.